اول آبان 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تو این مسئله آقا یه فرع دیگری وجود داره، فرع دوم. فرع اول رو دیرو بسیم تمام شد، حالا فرع دوم. فرع دوم چیست؟ فرع دوم آقای مدنی این است که اگر مشتری که جنس را به مدت و نسیه خریده است، حق تأخیر ثمن خودش رو اسقاط کنه، یعنی بیاد پیش بایه، دو ماهه خریده، جنسی رو که دو ماهه خریده آمد پیش بایه و گفت چی؟ و گفت بفرمایید بگیر، یک ماهه پول تحویل داد. بنابراین حق داشت یک ماه دیگم پرداخت ثمن رو به تأخیر بندازد، چون از ابتدا دو ماه خرید، لکن سر یک ماه آورده، از یک ماه دیگه که حق خودشه چه کرده؟ گذشت کرده و ثمن رو زودتر آورده برای بایه، میگه بگیر. خیلی خوب، بایه نگرفت، گفت نه عجله نکن، پیشت باشه، یه وقت پول خواستی. بایه نگرفت، نتیجه مشتری پولی رو که برده بود برگردان. خب حالا دیگه از عجل چقدر مونده؟ یک ماه دیگه. هفته بعد بایه احتیاج پیدا کرد به پول، تلفن زد به مشتری، یادته هفته قبل پول منو آوردی نگرفتم ازت، الان احتیاج دارم، پول من را بیار. خیلی خوب، اگر که درخواست کند پول من را بیار، واجب است مشتری پول رو براش ببرد؟ یا این که میتواند تا سر ماهی که طبق قرارشون هست پول را برای بایه نبرد؟ معلوم شد مسئله چیست؟ مشتری دو ماه طبق عقد نسیه جنس برده، گفته دو ماه دیگه پولشو میارم. حالا مشتری پول پیدا کرد، گفت بریم پول مردم رو بدیم، تا پولامون تموم نشده قرضمون رو بدیم، چون مقروضه به ثمن دیگه، ولو دو ماه دیگه. یه ماه پول آماده کرد آورد داد به بایه، گفت پولو بس، این بدهکاری ما به شما، حسابمون صاف. بایه نگرفت، گفت مرد حسابی یه ما دیگه چه داری؟ وقت داری، برو یه وقت دیدی تو این یه ما پول احتیاج داشتی، برو استفاده کن. بایه ازش نگرفت. تا اینجا درست؟ ثم بایه دو روز بعد، یه هفته بعد پول احتیاج پیدا کرد، بهش زنگ زد، فلانی این پولو که آوردی ازت نگرفتم، حالا من احتیاج دارم، میشه بیاری؟ مطالبه کرد بایه، پولمو بیار. حالا که بایه مطالبه کرد پولی رو که خودش دو روز قبل نگرفت، حالا مطالبه میکند بیار، آیا واجب است مشتری پول رو ببرد تحویل بده؟ یا این که چون در عقد دو ماه ذکر شده، نه وجوبی ندارم. میتوند بگرد دارم پول نمیارم، مثل مشدیه گفت مدونو اما نمو گفت. خب میگه پول دارم اما نمیدم به قرارمون سر دو ماهه، از سر دو ماه 20 رو دیگه باقی مونده، لذا بعد 20 رو پولو برات میارم سر قرار. خب این فرعمونه. آیا بایی که مطالبه کرد هل یجب علی المشتری که پولو ببرد ام لا یجب؟ این فرع ماست. جناب محقق کرکی، یعنی ربما یقال که حق مشتری در اینکه مدتش دو ماهه ساقط نمی شود و بر مشتری اجابت دعوت بایه واجب نیست، ولو بایه بگه بیار بر مشتری واجب نیست ببرد. درست شد؟ خب 5 تا دلیل آوردن بر این که بر مشتری واجب نیست ببرد. 5 تا دلیل، 3 تاش مال جناب کرکیست، محقق ثانی، محقق کرکی، مؤسس حوزه علمیه شیعی اصفهان. ها جناب کرکی میگد خیلی بله، شیخ الاسلام شاه طهماسب به صفوی است، سنیام خیلی باش دشمنه و در نقلی هم مسمومش کردند و در 60 و چند سالگی در اثر سم در نجف اشرف از دنیا رفت. محقق کرکی بله. خب صاحب جامع المقاصد 3 تا برهان ایشون اقامه میکنه. یه دلیل هم مال علامه هلیست، دلیل 5 هم مال شیخ انصاریست. حالا 3 تا دلیل جناب کرکی در جامع المقاصد جلد 5 صفحه 41. دلیل اول میگه آقا تعجیل، تعجیل با همزه، عجلدار بودن پرداخت ثمن که می تواند تأخیر بیندازد در پرداخت ثمن، این در ضمن عقد لازمی چه شده؟ قرار داده شده. فرض ما بیع نسیه است دیگه. خب بیع عقد چیه؟ لازمه. در ضمن بیع گفته آقا 2 ما دیگه پولشو میدم، یا در ضمن قرض پولی قرض کرده گفته این پول شما را 2 ما دیگه برمیگردونم. درسته؟ یعنی اجل تو قرض آمده. این اجل تو بی میشه نسیه، یه وقت اجل تو قرضه، درزم باز عقد چیه؟ لازمه. خیلی خوب، علی ای حال این تعیین اجل و مدت پرداخت در یک عقد لازم واقع شده است و عقود لازمه با اسقاط چه نمی شود؟ ساقط نمی شود. اگر یک کسی یک عقد لازم رو بگد چی؟ بگد که من این عقد لازم رو اسقاط کردم، با اسقاط نمیشد که. دقت کردی؟ با اسقاط یه طرفی ساقط. آقا سید آلات پیغمبر یخت اجازه بده امرو که چهارشنبه نیست قربون جدد یخت اجازه. خب عقد لازم ساقط نمی شود با اسقاط یه طرف. اگر بخواهید عقد لازم را اسقاط کنید باید چه کنید؟ دو طرف اسقاط کنه، یعنی بشه تقایل اقاله. درسته؟ بله اقاله در بیع جایزه، دو طرف با اختیار خودشون بیع را چه میکنه؟ فسخ میکنه، اقاله میکنه، اون مانعی نداره. اما یه طرف آیا میتواند بیع را چه کند؟ فسخ کنه؟ نمیشد که، بیع لازم. خب جناب محقق کرکی دلیل اولش اینه، چون بیع لازم است این عجل هم ضمن بیعه، پس وقتی ضمن بیع است یه طرفه ساقط نمی شود. درسته مشتری یه مزودتر آورده بده، لکن مشتری یه طرفه مسئله است، بنابراین به این که زودتر آورده بده و بایه نگرفت، این که بایه نگرفت این حق عجل ساقط نمیشد. دقت کردیم؟ لذا حق عجل و مدت باقیش اون وقت اون موقعی که بایه میگه بیا بده، این مشتری میگه نمیدم، اون وقتی که مشتری آمده بود بدد بایه قبول نکرد، بنابراین این حق عجل همچنان باقی است. این دلیل اول جناب کرکی. اشکالش چیست آقای موسوی؟ اشکال این است که بله عقد لازم یه طرف قابل فسخ نیست، اما شروطی که در عقد لازم اخذ می شود اونا اینجور نیست که یه طرف قابل القا نباشد، القاء به غیم. خب اون شروط بله از اون شروط از قبیل حقوق و حقوق قابل اسقاط، حقوق جمع حق، حق قابل اسقاط است، لذا یه طرفه هم میتواند شخص حقی را که به نفع خودش وجود دارد میتواند حقش را چه کند؟ فسخ کند و اسقاط کند. آیز خیلی ناسنگینه. بله پدری صاحب بچه رو در میارن. درست شد؟ لذا در یک بفرمایید که در یه بیعی یا در یک اجاره‌ای برای خودش یه شرط کرده است یه حقی را. خیلی خوب، حالا که شرط کرده است حقی را، آیا میتواند یه طرف صاحب حق حق خودش را اسقاط کند؟ باید بیع را نمیشد یه طرف به هم زد، عقد لازم را نمیشد یه طرف به هم زد، اما شرطی را که در ضمن عقد لازم قرار داده است او قابلیت این رو دارد که یه طرفه حق خودش رو چه میکنه؟ اسقاط میکنه و این اشکالی نداره. این جواب اول استدلال اول کرکی. لذا خود جناب کرکی دیده این استدلال اول تمام نیست، دلیل دوم اقامه کرد. در دلیل دومش می‌فرماید که تأخیر ثمن به دو ماه مثلا در این بیع نسیه حق است، هم برای مشتری هم برای بایه، حق دو طرفی است. اینجا هم مشتری ذل حقه، هم بایه ذل حق. حالا که دو طرف ذل حق شدن، وقتی که مشتری از حق خودش میگذرد، خیلی خوب، مشتری از حق خودش میگذره، بایه که چی؟ بایه نگذشته است. بنابراین وقتی بایه از حق خودش نگذشته است، این شرط سر جای خودش هنوز چه دارد؟ وجود دارد. بنابراین حق تأخیر به اسقاط کی؟ به اسقاط مشتری ساقط نمی شود. اینم استدلال دوم. خب استدلال دوم اشکالش چی آقای موسوی؟
منظور
است
که فقط
حق
مخصوص مشتری
باشه،
جایی که
حق مخصوص مشتری. اشکالش دو مطلبه. یک، مطلب اول این که تأخیر را، شرط تأخیر ثمن در بیع نسیه، قبل تو فرع قبلی برای شما گفتیم این حق تأخیر فقط مال کیه؟ مشتری است، کاری به بایه نداره. مشتری برای خودش جعل حق کرده، جنسی رو که همین حالا پولشو باید بده، گفته حالا پول بد نمیدم، دو ما دیگه بد پول میدم. پس برای خودش حق جعل کرده، تأخیر در اداء ثمن. خب این تأخیر در اداء ثمن که دو ماه برای خودش این تأخیر را قرار داد، این به نفع کیست؟ این به نفع مشتری است. توجه میکنی؟ پس بنابراین ما تو فرع قبل ثابت کردیم که حق تأخیر اداء ثمن اختصاص دارد به مشتری، این حق مال مشتری است، ربطی به بایه ندارد. حالا که مال مشتری شد، خیلی خوب، این اشکال اول. پس بایه اینجا ذوالحق نیست که بخواد اعمال حق بکنه، مشتری فقط ذوالحقه، و مشتری هم وقتی آمده است بده، حق خودش رو چه کرده؟ اسقاط کرده دیگه، که آمده است بده. دادن ثمن اسقاط عملی حق خودش است. یعنی لازم نیست بگه اسقطت حقی، خب لازم نیست بگه اسقطت حقی، همین که ثمن رو زودتر آورده، این اسقاط عملی حق خودش است. تا اینجا درست، این اشکال اول. اشکال دوم، باش فرمایش شما قبول، فرمایش کرکی، به این که حق مشترک است بین مشتری و بایه. میگیم خیلی خوب، مگه نمیگید حق مشترک؟ خب مشتری آورد ثمن رو بده، پس وقتی که مشتری آورد ثمن رو بده، حق خودش رو چه کرده؟ اسقاط کرد. بایه اول نگرفت، خب ببر، حالا یه وقت احتیاج داشت، ولی درو بعد بهش تلفن زد بیار. درو بعد که تلفن زد بیار، بایه هم حق خودش را اسقاط کرد. پس بنابراین علا فرضی که حق طرفینیه بین مشتری و بایه هم باشد، دیگه حقی وجود نداره، از ناحیه هر دو طرف ساقط شد. مشتری کی ساقط شد؟ وقت که پول آورد، گفت ثمن رو زودتر، یه ماه آورد، دو ماه بود، یه ماه آورد، گفت بگیر، خب حق تأخیر یه ماه دیگه ساقط شد. این اسقاط عملی است. خب بایه کی ساقط شد؟ بایه روز اول ساقط نشد که آورد، دو رو بعد که تلفن زد گفت پولو بیار، بایه هم اگر ذوالحق باشد حق خودش رو اسقاط کرده، چون مطالبه به ثمن کرده زودتر، بنابراین بایه هم حق خودش رو ساقط کرده، پس حق ساقط شد، لذا باید ثمن رو چه کنه؟ تحویل بده. چرا میگید جناب کرکی نه میتواند با مطالبه بایه هم ثمن رو تحویل ندهد و نگه دارد تا دو ماهش چه بشه؟ تکمیل بشه، بعد ثمن رو ببره؟ توجه فرمودی؟ پس این استدلالم ناتمام است. لذا باز شاید جناب کرکی خودش متوجه است که این استدلال ناتمامه، دلیل سوم را اقامه کرده. دلیل سوم چیست؟ می فرماید حق تأخیر ثمن در بیع نسیه یک حق است، لکن این یه دونه حق دوتا حق نیست. پس تو استدلال دوم می گفت دوتا حقه، حالا میگه یه حق، یک حقه، ولی یک حقیست که قائم است به مجموع مشتری و بایه. درست شد؟ دوتا حق نیست که هر کی تک تک بتوند اسقاط کند، نه، یه حقه، یا دوتا روهم باید اسقاط کنند یا دوتا روهم بذارن باشد. یک حق است، لکن یک حق قائمه به چیست؟ قائمه به طرفینه. درست مثل این که شما دو نفر رو وکیل میکنید از طرف خودتون در یه کاری، بیعی، شرایی، هرچی، لکن میگویید این دوتا معن وکیل منه، یعنی اگر بخوان بفروشند دوتایشون با هم باید بفروشند، میخواندم بخرن دوتایشون با هم باید برا من بخرن. پس الان شما وکالت دادید به دو نفر، لکن دو نفری که اینا اگه تک تک بیع و شرا بکنن اعتبار نداره، بیع و شرایشون وقتی معتبر میشه که دوتایشون با هم به این نامه رو امضا کنن، دوتا رو هم وکیل شما. لذا اگه یه مبایعه نامه آوردن یکیشون امضا کرده اعتبار نداری، چون شما گفتید دوتایشون باید امضا کنه. توجه میکنی؟ لذا بله، یک داماد و بوسوره‌ای بودن که روابطشون حسنه نبود. یه آقایی رفته بود پیش یک شخص سومی، گفته بود نماز و روزه میخوام، گفته بود نماز و روزه دارم، خوبشم دارم، بدم میدم. گفته بود خب بده. گفت نه، برو دو نفر کاغذ دو امضا کنن که تو آدم ثقه‌ای هستی. گفته بود این دو نفر کیان؟ گفته بود فلانی و فلانی، دوماد و بوسوره. اینا هر کدامشون کاغذ رو امضا میکرد، اون یکی نمیکرد، چون با هم مشکل داشتن دیگه. گفته بود برو اگر این دوتا برات امضا کردن، بیار من نماز روزه رو میدم. اونم طلبه بود دیگه، زرنگ بود، آمد دوتا برگه کرد. یه برگه به یکشون نوشت، آقا شما منو تایید کنید. خب اونم امضای دوماد که نبود، بصوره امضا که. اونو گذاشت جیبش، یه برگه دوم نوشت، رفت پیش دوماد، گفت شما منو تایید میکنید؟ گفت بله. چون باز امضای بصوره نبود، تایید کرد. دوتا برگه رو گذاشت رو هم، اول براو آقا که میخواست سرشو بیخ تاق بکوبد، آقا این امضا بصوره، اینم امضا دوماد، هر دو تایید کرده. روی کاغذ نشد، ولی رو دو تا کاغذ شد. حالا اگر دو نفر رو شما وکیل کردید، معن که دوتا باید پای بینامه رو امضا کنند، خب یکیشون امضا کند، فایده ای داره. این استدلال سوم، محقق کرکی میگه حق تأخیر در بیع نسیه یه دونه حقه، لکن قائم به چیز؟ به مجموع مشتری و بایع، نه دو تا حق که یکیشون ساقط کند حق اون یکی باقی باشه، نه، یک حق است قائم به مجموع است. بنابراین ساقط نمیشد مگر به ترازی هر دو، هر دو اعلام اسقاط بکنند. تو تا نشد
یه حق کسی نمالی مشتریه برای تحقیل سمن، اون حق از کجا پیداش؟
نشو، فرض داره میگه، میگه این حق یه دونه حقه لکن قائم به مجموعه، اگر میخوان ساقط کنن دوتایشون باید ساقط کنن. نه، یه دونه حق قائم به شخصینه. هنو معلوم نشد؟ شما رفتی پیش یه دلاله، دیگه اینجوری بگم تا معلوم بشه دیگه، به دلاله گفتی یه زن برا من پیدا کن، گفته باشه چشم، گفتی برا خانم رو پیدا کرده، گفته این خانم خوبه، گفتی بله، اینا درستش کن، گفته خب شرط داره دلاله، گفته اگر میخوای این خانم منم روشم، یعنی یه دستم باید ترتیب منو بدی بعد ترتیب این خانم را. خب دیگه اینجا شما باید ترتیب دوتا رو بدید. حالا من گفتم یه دلاله یه خانم، تو بعضی از مصادیق خارجیش اینا مادر و دختر شده هم، حواست هست؟ گفته مادر دختر بد میدم به شرط این که شب جمعه قبل دخترم ترتیب منو بدی. خب حالا این شرط اینجا چیه؟ شرط خلاف شرع است، چون مادر زنو که نمیشد، حالا بگذارید اون گفت ما کردیم و شد، خب شرعاً جایز نیست مادر زن، بنابراین شرط فاسده، لکن مشروط از اون جایی که گفتیم شرط فاسد مفسد نیست، عقد دختر صحیحه، لکن اون شرط فاسده و نافذ نیست. ولی اونجا مادر زن بود، حالا مادر زن رو وردار دلال شد، یعنی نسبتی با اون خانوم ندارد. خب دیگه اینجا میگه اول اصلا منو عقد کن، ترتیب منو بده، من سیر یه فلانی را چه کنم؟ بله، بعد از اون اون دخترک را من برات درست میکنم. درست شد؟ این میشه شما یه زن میخوای، اما زن دلاله دو تا رو پات گذاش و مجبور شدی قبول کنی. اینجا داستان اینه. محقق کرکی میگه یه حقه لکن قائمه به طرف اینه، یعنی اگر بخوان اسقاط کنن دوتایشون با هم باید اسقاط کنن و اسقاط یکی فایده ای ندارد، ساقط نمیشد مگر با رضایت هر دو، و اقاله نمیشد مگر با تقایل هر دو، هر دو باید اسقاطش کنن. این استدلال سوم. لذا میگه اینجا مشتری اسقاط کرده ولی بایه قبول نکرده، پس حق تأخیر ثمن باقی است. پس او وقت که بایه میگه بیار، مشتری دیگه نمیبرن، پس بنابراین حق تأخیر باقی میموند تا پایان دو ماه. این فرمایش استدلال سوم کرکی. ردش چیست؟ ردش این است آقا ما خدمت شما گفتیم ظهور حق تأخیر ثمن در بیع نسیه این است که این حق فقط اختصاص دارد به مشتری. خیلی خوب، علی تقدیر این که گفتید نه اختصاص به مشتری ندارد، او وقت میشد حقانی که قائم است به هر کدام از این دوتا علی وجه استقلال، یعنی یه حق مشتری است یه حق بایه، همون جور که تو فرض تو استدلال دوم کرکی گفت. خب اما شما یه دونه حق داشته باشید و قائم به طرفین باشد، ممکن است داریم تو فقه، مثل چه بود؟ مثل داستان ارث خیار. در قصه ارث خیار اینجور گفتیم که به شما آفرین، در احکام خیار اگر پدری یه معامله خیاری کرده و مرده، خیار ارث میرسد به ورثه. لکن چجوری ارث میرسد به ورثه؟ ارث میرسد به مجموع ورثه به ما هول مجموع. یعنی اگر بخواهن این خیار را چه کنن؟ اعمال کنن، همشون باید دست به دست هم بدن، همه باید متوحد بشن و بگن ما خیارمون رو اعمال میکنیم، او وقت خیار اعمال میشه. دقت کردی؟ پس داستان ارث خیار بله قائم است به مجموع ورثه، لکن احتیاج دارد به دلیل خاص. در ارث خیار دلیل خاصش را نس داریم که خوندون برادون. خیلی خوب، لکن در ما نحن فیه تو مسئله ما این دلیل خاص مفقوده، ما نسی در ما نحن فیه نداریم، بنابراین ظهور حق اولا این است که فقط مال مشتری است. اگر شما پادو زدی زمین و اصرار کردی که نه آقا مال بایه هم هست، میگم بسیار خوب، حقان ثابتان مستقلان، یکیش مال مشتری یکیش مال بایه. خب اما بخواهی بگی نه آقا حقان نیست، یه حق واحد است. مال مجموع دو نفر مثل داستان ارث خیار که یه دونه خیاره ولی منتقل شده به 10 پسر، به حیث که اگر پسرها بخواهند معامله رو فسخ کنند همه 10 باید فسخ نامه رو چه کنند؟ امضا کنند تا خیارشون اعمال بشود. خب اگه میخوایی بگی اینجام یه دونه حقه ولی قائم است به مجموع مشتری و بایه، میگیم این خلاف ظاهره، احتیاج به دلیل دارد، احتیاج به نص دارد. در ارث خیار دلیل و نص داشتیم، در ما نحن فیه دلیل و نص نداریم، بنابراین نمیتوانیم این را اثبات بکنیم. لذا کلاممون در دلیل سوم آقای حسام با کی؟ با جناب محقق کرکی، محقق ثانی. کلاممون، نقدمون بر ایشون این است که فرمایش شما در ما نحن فیه سقرا ندارد، سقراش قابل اثبات نیست. اینی که ما حق تأخیر ثمن در بیع نسیه یک حق است، لکن قائم است به مجموع مشتری و بایه و دوتایشون رو هم یه دونه حق دارند و اگه با هم باشند قابل اسقاطه. لذا وقتی که مشتری تنها میاد بایه قبول نمی کنه، حق ساقط نمیشه. اون وقتی که بایه میاد مشتری قبول نمی کنه، لذا حق چه نمیشه؟ ساقط نمیشه. میگم این بیان تمام است، منتها جایی که ما دلیل داشته باشیم که این حق واحدی است که قائم به مجموع شخصین است و چنین دلیلی در مقام وجود ندارد. این 3 دلیل مال جناب کرکی برای این فرع. ملاحظه فرمودید 3 دلیل کرکی ناتمام موند. دلیل 4 از جناب علامه و 5 از جناب شیخ انصاری طلب شما فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.